که به جز بودن تو دل خوشی ندارم، مشکلی با این که داری منو میکشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم. وای دل باره دارم مثل تو ببره یکی دیگه، شک ندارم که عاشقی چشم تو دروغه میگه، شک ندارم که عاشقم قلبم دروغه میگه.
آهنگ شنیدیم با صدای بابک جهانبخش که خیلی خیلی جدید و کاغذ پیج بود، تقدیم به شما عزیزان شنونده که لطف میکنین و همراه ما هستیم.
خب آقای محمدی، قبل از اینکه صدای یکی از شنونده‌های عزیز بشنویم، اجازه بدین که یک تشکری داشته باشیم از دوستانی که لطف کردن پیامکایشان بر ما رای کردن، هم در رابطه با موضوع برنامه و همین که خواستن یک سلامی داشته باشن.
بله، از قبیل حسین جان جعفری که از شهر کابل بر ما روان کردن، فیض الدین جان زهوری دیگه گای تهران است، گای قندار است، گای غزنی است، دیگه هم تو چکر زده رئیس میگم، چکرات دیگه هم تو مداوم باشه آقای زهوری عزیز، خیلی لطف میکنی که به یاد ما هستی. خانم شکریه سروری از مزار شریف بر ما پیام ارسال کردن.
بله.
و تشکری داشتن از برنامه ریم موج جوانی که ما از شما تشکر میکنیم. رضا جان مهرابی هم مثل همیشه سلام کردن به ما و یک آهنگ درخواستی داشتن که فردا 100% برتون نشر میشه. محسن جان رضایی هم بر ما پیام ارسال کردن و حسام رحمتی هم از اصفهان بر ما پیام روان کردن که از تک تک شما ازن تشکر میکنم.
بله، اجازه بدید ما هم تشکر کنم از بهار جان وفا که نامشون رو گرفتیم.
بله،
کمیالی هم فکر میکنم شنونده هست. خیلی تشکر از این دوستمان. لیلا جان عباسی سلام دادم و در رابطه با موضوع برنامه گفتن که من دوستم بزرگترین آسیب رو با ما زد، اما نمیتونم بگم که آسیبش چی بود. خب انشالله که از این آسیب گذشته باشید دوست عزیز. مریم جان جوادی در رابطه با موضوع آسیب گفته آسیب‌های اجتماعی از گفته آسیب‌های اجتماعی از خانواده‌های آسیب دیده است که به وجود میآید. خیلی ممنون از این دوست عزیزمان. و برادرمان میثم بیدار هم سلام دادن به ما در برنامه روی موج جوانی که سلام‌های ما هم تقدیم ایشان و همه شنوندگان خوبمان.
به نام خداوند مهربان، اسم ما غفران آرمان است، یک تن از شهروندان ولایت کندز. دیگر به خاطر که زندگی خوب در افغانستان، یعنی تویجه در ولایت کندز داشته باشیم، هم نخستترین کار، یعنی کاری که بسیار زیاد با اهمیت از چیزی که بسیار زیاد مهم است برای ما، مسائل امنیتی است که در نخست باید امنیتی ما تامین شوه، امنیت داشته باشیم، همه و دل آرام گشت و گذار کرده بتانیم. و در اون مسائل اقتصادی هست، باز هم مسائل اقتصادی برمیخوره به مسائل امنیتی. زمانی که دولت اگر امنیت ما را در ولایت کندز، یعنی در مجموع در افغانستان تامین کنه، ما میتونیم که یک زندگی خوبتر به خود اختیار کنیم. ما مسائل اقتصادی را که بیشتر خودتان مطرح کردیم، مسائل اقتصادی به این مفهوم که ما یک اقتصاد خوب نداریم، یک اقتصاد مغلقه داریم، یک اقتصاد ضعیف داریم. برای خودتان معلوم است که چند دهه جنگ اخیر و بخصوص جنگی که تو با ضرورت کندز به وقوع پیوست، یک جنگ بسیار خانمانسوز بود که خیلی زیاد تلفات در پای داشت، در میان داشت، بازم مردم به زندگی خود ادامه دادن. ما میخواهیم که زندگی آرام، یک زندگی صلح داشته باشیم. اما طور که کشورهای منطقه آرامش نسبی داره، مثلا اروپا زندگی خیلی خوب از اونجا، ما هم میخواهیم تا مانند اروپایی ها زندگی کنیم، ولی متاسفانه ما را امنیت ما نامناسب است، نمیتونیم که زندگی خوب داشته باشیم. ولی باز هم با مانند مسائل جوانان در ولایت کندز تلاش کرده رستن که زندگی خوب را اختیار کنن. باور کنیم که همه مردم افغانستان سلام دوست از همیشه میخواهیم که یک زندگی خوب داشته باشه. همه ما تلاش داریم به خاطر بهبود زندگی ما. انسان به خاطر چی زندگی میکنه؟ به خاطر اینه که زندگی خوب تر داشته باشه، یک زندگی مرفتر داشته باشه. من بازم تکرار میکنم که تلاش میکنیم، همه افغان ها باید تلاش کنن که به خاطر یک زندگی خوب در وطن عزیز ما دمیان جوید، همه که زندگی خوب تر داشته باشه، ایش فرق بین زندگی من نباشه، همه که در فضای همه زندگی دارن.
گلانه
انسان ها گاهی سرکشی می کنند. این سرکشی نه تنها به خود شخص آسیب می رساند که آتشش دامن دیگران را هم می گیرد. سرکشی انسان ها می تنه نه تنها یک جامعه را ویران کنه، حتی می تنه جنگ های بزرگ مثل جنگ های جهانی را به وجود بیاره. نمونه ای سرکشی ها در تاریخ فراوان است، اما همه چیز آرام می شه اگه تغییر از خود ما شروع شود. حضرت علی علیه السلام در سخنی می فرمایند نفس خیش را به ترک عادت ها رام کنه.
خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم در کنار ما بودین در برنامه روی موج جوانی، و تشکر که با نظرهای خوبتان ما را همراهی کردین. لطفاً پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنین و ماسک را فراموش نکنین. تا فردا که با شما عزیزان خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
خدا
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. برگزاری نخستین نشست شورای عالی دولت افغانستان در کابل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان توافقنامه آمریکا با طالبان در قطر شکست خورده است. و تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی ایران. به نام خدا. سلام شنونده‌های عزیز، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشروع خبرها. نخستین نشست شورای عالی دولت افغانستان در کابل برگزار شد. پس از جنجال انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله پیشنهادی مبنی بر ایجاد شورای عالی دولت را به اشرف غنی داده بود که پس از چندین ماه سرانجام با حضور 20 شخصیت و چهره سیاسی نخستین نشست آن امروز در کابل برگزار شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هدف از تشکیل این شورا را استقرار صلح، چگونگی مشارکت در قدرت و تقسیم وزارتخانه ها در این کشور اعلام کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در این نشست از تمامی سران سیاسی این کشور دعوت شده بود، اما حدود 20 نفر به این دعوت پاسخ دادند. رایزنی های ریاست جمهوری افغانستان در ماهای اخیر برای تنش زدایی با مقامات و چهره‌های سیاسی افزایش یافته است. اشرف غنی در روزهای اخیر نیز علاوه بر نمایندگان پارلمان با کریم خلیلی، یونس قانونی، محمد محقق و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی دیدار کرده است، اما هنوز اختلاف‌هایش با شخصیت‌ها و احزاب همچنان پابرجاست. اشرف غنی ماه گذشته نیز برای نخستین بار پس از 7 سال برای دیدار با عبدالله عبدالله به منزل وی رفت. شورای امنیت ملی افغانستان توافقنامه آمریکا با طالبان در قطر را فریب دهنده و شکست خورده دانست. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز گفت که آمریکا بارها ثابت کرده است که قادر به تامین امنیت و پایان جنگ نیست و واشنگتن قصد داشت با امضای این توافقنامه مردم را فریب دهد، اما انتظار آنها را به یأس و ناامیدی تبدیل کرد. رحمت الله اندر افسود آمریکا با نادیده گرفتن این توافقنامه که همانند دیگر توافقنامه های بین المللی به آن پایبند نیست، متحد شده بود تا پایان ماه می از افغانستان خارج شود، اما با زیر پا گذاشتن آن به جنگ، ناامنی و کشتار مردم دامن زده و سبب توقف روند مذاکرات صلح شده است. گروه تروریستی حقانی به آمریکا هشدار داد طبق موعد مقرر در ماه می باید از افغانستان خارج شوند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، انس حقانی از سرکردگان این گروه تروریستی در افغانستان گفت که اگر نظامیان آمریکایی بر اساس توافقنامه قطر آن کشور را ترک نکنند، این گروه به همراه طالبان جنگ شدیدی را علیه نظامیان آمریکایی و دولت اشرف غنی آغاز می‌کند. آمریکا در توافقنامه قطر متعهد شده است که در ماه می از افغانستان خارج شود، اما مقامات جدید آمریکا و سرمنشی ناتو اخیراً در توجیه خروج خود از افغانستان مدعی شدند تا زمانی که خشونت و جنگ در این کشور ادامه دارد خارج نخواهند شد. کارشناسان مسائل سیاسی منطقه بر این باورند که آمریکا با نادیده گرفتن و نقض توافقنامه قطر به جنگ، حملات خونین و ترورهای هدفمند دامن زده و سبب توقف روند مذاکرات صلح شده است و قصد دارد با حیله و نیرنگ در جهت تشکیل دولت موقت و براندازی دولت اشرف غنی گام بردارد. دور جدید سفرهای نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در دولت بایدن به زودی به کشورهای منطقه آغاز می شود. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا قرار است به افغانستان، پاکستان، امارات و برخی کشورهای دیگر سفر کند. سفر این دیپلمات افغان تبار و آمریکایی به کشورهای منطقه برای پیشرفت در روند مذاکرات صلح افغانستان در حالی است که تاکنون این سفرها هیچ گونه نتیجه نداشته و تنها به گسترش جنگ، کشتار و توقف مذاکرات صلح منجر شده است. عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه مجموعه خبری این ساعت با شما خواهیم بود. از شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة
التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. دعوت میکنم همچنان شنونده مجموعه خبری این ساعت و مشروع خبرها باشید. بر اثر وقوع انفجار در شهر مزار شریف 3 غیر نظامی افغان زخمی شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان و شهر مزار شریف بشنوید.
در اثر انفجار مواد منفجره جاسازی شده در یک موتر سواری در شهر مزار شریف 3 تن زخمی شدند. به گفته عادل شاه عادل سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت بلخ، این انفجار امروز و حوالی ساعت 4 بعد از ظهر در مربوطات ناحیه اول شهر مزار شریف به وقوع پیوسته است. عادل با نشر خبرنامه گفته است که در اثر این رویداد امنیتی 3 تن از غیر نظامیان به شمول 1 تن از عالمان دینی زخمی شده اند، اما این انفجار تلفات جانی نداشته است. عادل تصریح نموده که انفجار صورت گرفته ناشی از ماین مغناطیسی بوده که در یک خودرو از نوع کرولای شخصی جاسازی گردیده بود. این حادثه که در جاده مارمول شهر مزار شریف که فاصله چندان با مرکز شهر ندارد رخ داده و زخمی شدگان جهت مداوا به شفاخانه منتقل گردیده اند، اما حال یک تن آنان وخیم گزارش شده است. گفتنی است با وجودی که ولایت بلخ به ویژه شهر مزار شریف مرکز این ولایت طی سالهای گذشته جز امن ترین ولایات و شهرهای افغانستان به حساب می آمد، اما در یک دو سال اخیر باشندگان این ولایت شاهد وقایع ناخوشایند مانند حادثه امروز و قتل و اختطاف و سرقت‌های مسلحانه زیاد بوده اند. این در حال است که والی بلخ و مقامات امنیتی در این ولایت همواره هشدار دادند که با هر گونه فعالیت‌های تخریبی و رفتارهای غیر قانونی افراد و گروه‌ها در این ولایت مبارزه جدی خواهند نمود و بستر امن را برای باشندگان بلخ رقم خواهند زد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی در راستای اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایران با تاکید بر توسعه صادرات غیر نفتی برای تحقق حق حضور ایران در اقتصاد جهانی گفت توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت است. روحانی بهبود کیفیت کالاهای تولیدی و همچنین پایبندی و تعهدات از سوی تولید کنندگان را در افزایش صادرات غیر نفتی ایران بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد که شرایط جدید ایجاب می‌کند تا سرعت بیشتری در تحقق اهداف دولت در توسعه صادرات غیر نفتی در دستور کار قرار گیرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین به تلاش‌ها برای خونسازی تحریم‌های ظالمانه ضد مردم ایران اشاره کرد و گفت ایران توانست تحریم‌ها را که در جنگ اقتصادی و با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی به مردم ایران تحمیل شده بود بی‌اثر کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داد که در صورتی که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران صادر شود، واکنش مناسبی نشان خواهیم داد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که در صورتی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام ایران مبنی بر توقف پروتکل الحاقی قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کنند، ایران واکنش مناسبی را خواهد داشت. صالحی افزود در این راستا نامه‌ای هم به آژانس ارسال شده است. ایران به دنبال خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی‌ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تصویب قانون لغو تحریم‌ها دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده و گام‌های بیشتری را در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام بردارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از بیانیه مشترک هند و پاکستان برای حفظ آتش‌بس آن را گامی مهم در جهت صلح و ثبات بیشتر در آسیای جنوبی دانست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز از بیانیه مشترک بین هند و پاکستان مبنی بر توافق دو کشور برای حفظ دقیق آتش‌بس در خط کنترل کشمیر استقبال کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه مشترک هند و پاکستان را گامی مهم در جهت صلح و ثبات بیشتر در آسیای جنوبی دانست و ابراز امیدواری کرد که دو کشور با برداشتن گام‌های بیشتر در جهت صلح، ثبات و رفاه منطقه گام بردارند. هند و پاکستان چند روز پیش برای اولین بار بعد از دو دهه بر سر رعایت آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه کشمیر به توافق رسیدند. هند و پاکستان در سال 2003 توافق آتش‌بس در خط کنترل کشمیر را امضا کردند، اما از آن زمان هر دو کشور بارها آن را نقض کرده و به مواضع یکدیگر حمله می‌کنند. کشمیر یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف بین هند و پاکستان است و هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری نخستین نشست شورای عالی دولت افغانستان در کابل. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان: توافقنامه آمریکا با طالبان در قطر شکست خورده است. و تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی ایران. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری با شما خواهیم بود. طی مراسمی در شهر مزار شریف از روز ملی سرباز و نیروهای امنیتی تجلیل به عمل آمد. همکار ما حیدری در شمال افغانستان و از شهر مزار شریف گزارشی را در همین رابطه تهیه و ارسال کرده که با اتفاق می شنویم.
مقامات ولایت بلخ نیروهای امنیتی و دفاعی کشورشان را توانمندتر از آن دانستند که دشمنان افغانستان بتوانند آسیب به این سرزمین برسانند. در مراسم گرامی داشت از روز ملی سرباز و نیروهای امنیتی در شهر مزار شریف، مقامات ولایت بلخ ضمن تجلیل از این روز نظامیان کشورشان را توانمندتر از آن دانستند که به گفته آنان دشمنان افغانستان بتوانند آسیب به این سرزمین وارد نمایند. فرهاد عظیمی استاندار بلخ طی سخنان ضمن قدردانی از جان فدایی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشورش در مبارزه با توطئه های تروریستان داخلی و خارجی گفت:
نیروهای دفاعی و امنیتی همواره برای دفاع از نظام و کشور در صحنه حضور داشته و در برابر ترور، دهشت و وحشت مقاومت و ایستادگی نمودند و فداکاری خود را در برابر ارزش‌های بزرگ اسلامیت و جمهوریت و ویژه مبارزه با تروریسم به خوبی نشان داده است.
عظیمی تأکید کرد که ملت افغانستان به هیچ وجه این فداکاری های مدافعان عزت و آزادی سرزمینشان را فراموش نخواهند کرد و در میادین مبارزه با بدخواهان نیروهای امنیتیشان را تنها نخواهند گذاشت. والی بلخ همچنان مخالفان مسلح دولت را که عظیمی از آنان به عنوان دشمنان ملت افغانستان یاد کرد، ناتوانتر از آن دانست که در برابر نظامیان کشورش تاب مقاومت و ایستادگی داشته باشند.
دشمن به هیچ وجه توانایی مقابله این رویاروی را با شما ندارد. جز توسل به اقدامات تروریستی و انتحاری برای ما و رهبری مقام دولت ضروری است تا با دیدگاه بلند جهت تداوم نظام و استمرار شکوفایی توجه خاص به برنامه های مدون و منظم جهت استحکام، تقویت و رویدهی برای اردو و پلیس ملی را در نظر گیریم.
در مراسم گرامی داشت از روز ملی نیروهای امنیتی در ولایت بلخ، محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی این ولایت هم سربازان کشورش را جان برکفان واقعی دفاع از حریم وطن و جان و مال مردم در برابر بدخواهان این سرزمین دانست و افزود:
ما افتخار میکنیم به شما که تجهیزات درست هم ندارین، این خارجی هم که آمدن چیزی که لازم است از ترس بر شما چیزی نمیتن، ولی غرور شما را ما برتان افتخار میکنیم. سرزمین است که هیچ کس نمیتونه به زور اینجا بالای ما حاکم شود، حکمرانی بکنه. آنانی که میخواهند از راه زور بر ما حکومت بکنن، کور خواندن که نادیده بگیرن دفاع قهرمانانه شما را.
حدید استقلال واقعی کشورش را در آزادی سیاسی و اقتصادی دانسته تأکید کرد. تا زمانی که کشورش وابسته به بیگانگان و نیازمند به مساعدت‌های متوقعانه آنان باشد، مردم افغانستان به هیچ وجه به سعادت و حریت واقعی دست پیدا نخواهند کرد. در این مراسم غلام مصطفی وردک فرمانده عمومی نیروهای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور نیز روز ملی سربازان و قدردانی از نیروهای امنیتی را به نظامیان کشورش تبریک گفت و در عین حال تأکید کرد که این قدردانی های مردم از نیروهای امنیتی بدون شک مسئولیت های آنان را در انجام وظایف سنگینی که بر دوش دارند مضاعف خواهد ساخت.
هر قدری که تعریف و توصیف شود، هر قدری که قدردانی شود، اونم قدر توقع هم بالا میره. بنان مسئولیت های شما قهرمانا هم در مقابل ملت و وطن بالا میره و ما مطمئن هستم که تا امروز را که این مسئولیت صادقانه و پیش بردین، قهرمانانه و پیش بردین، بعد از این هم همون تا قهرمانه و پیش خواهید بود.
مولوی ذبیح الله حقچو یک تن از علمای دینی ولایت بلخ نیز جایگاه و مقام نیروهای امنیتی کشورش که مسئولیت خطیر تأمین کردن امنیت و آرامش مردم را بر عهده دارند، در نزد ملت و منابع دینی بسیار مهم و ارزشمند دانست و بر حفظ وحدت و یک پارچگی جامعه‌اش تأکید ورزید و گفت:
وحدت را حفظ کنید، متحد باشین، پشتی نگردین که شما از کدام قوم هستین، از کدام قبیله هستین. ما اگر هر کی هستیم، قرآن میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، در اونجا نه الفاظ ازبک است، نه پشتون است، نه تاجیک است. ما ملتی با هم برادریم، باید برادروار زندگی بکنیم، خود را بسازیم، ملت را نجات بدیم.
گفتنی است که نهم ماه هود که روز گذشته بود در تقویم افغانستان با عنوان روز ملی گرامی داشت از نیروهای امنیتی نامگذاری شده است که چند سال است در ولایات مختلف از این روز طی محافل و مجالس خاص و رسمی تجلیل و گرامی داشت به عمل می آید. همچنان از این روز با تأخیر یک روزه از سوی مقامات حکومتی در ولایت بلخ و با حضور جمع کثیری از نظامیان گرامی داشت شد. این هم قابل یادآوری است که روز گذشته فرماندهی قولی اردوی 209 شاهین، بزرگترین مرکز نظامیان افغانستان در شمال این کشور، نیز طی مراسم خاص و رسمی و با حضور صدها تن از نیروهای امنیتی و مقامات حکومتی، فعالان مدنی و خبرنگاران از روز اختصاصی نیروهای امنیتی تجلیل و گرامی داشت به عمل آوردند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
رئیس جمهوری افغانستان از عملکرد جامعه جهانی انتقاد نموده و جامعه جهانی را متهم به تداوم ناامنی و عدم دستیافتن مردم افغانستان به صلح پایدار نمود. اشرف غنی از طالبان خواست به صلح مطابق خواست مردم تن داده و از قتل و خشونت دست بردارند. رئیس جمهور افغانستان مردم را مستحق صلح پایدار دانسته تاکید کرد که جامعه جهانی 40 سال است که مردم این کشور را از بنیادی ترین حق که صلح است محروم نگه داشته است که این امر قابل پذیرش نیست. در رابطه با همین موضوع همکار ما قریشی در کابل نظرات و دیدگاه های عبدالصمد مشتاق استاد دانشگاه را جویا شده است.
محترم عبدالصمد مشتاق استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از سخنان رئیس جمهور غنی که جهان را متهم به تداوم ناامنی و عدم همکاری به خاطر برقراری صلح نمود چیست؟
خب در اینجا دو بحث هست. ببینیم، یک بحثی است که واقعا خب وقتی ما جهان را مخاطب قرار میدیم به این معناست که خب کشورهای جهان هم در سطح منطقه، در سطح بین الملل، اینا بازی‌های متفاوت را در پیش دارن، نظر به منافع خودشان، نظر به بالاخره برنامه‌های استراتژیکی که اینا دارن. خب قطعا که همه این برنامه‌ها که ببینیم به نفع افغانستان باشن و بتانند آینده روشن رو برای افغانستان دخن بزنند، چون این چیزی نیست. مهم این است که ما چقدر بتانیم منافع کشور خود ما را در مسیر این بازی‌های بزرگ منطقه‌ای و بین المللی قرار بدیم. به این دلیل یقیناً که بسیاری از ناملایمات و نابسامانی‌هایی که در وضعیت افغانستان حاکم شدن، اینا ریشه در همین بازی‌های کلان بین المللی دارن. و از طرف دیگه به همان اندازه که ما دنیا رو متهم میکنیم، خود ما هم بالاخره مقصریم. به این دلیل که در تاریخ افغانستان دیده شده که نظر به این که یک ملت هوشیار نبودیم و از همه مهمتر این که سیاست مداران هوشیار و زرنگی نداشتیم، ما همیشه با دنیا بد بازی کردیم. یعنی به این معنا که ما وارد یک تعامل سازنده با قدرت‌های بزرگ، با همسایه‌ها، با کشورهای منطقه شده نتونستیم. منافع خود ما را برای آنها تعریف کرده نتونستیم، منافع آنها را بالاخره در کشور خود ما تحلیل کرده نتونستیم که دنبال چی هستن، چی میخواین. به این دلیل همیشه بد بازی کردیم و در این بازی بد به پیمانه بسیار بسیار وسیع متضرر شدیم. در طول تاریخ شما میبینین که افغان ها با انگلیس ها جنگیدن، نتیجه مطلوب نگرفتن. با روس ها درگیر شدن، چند سال جنگ کردن، نتیجه مطلوب نگرفتن. و فعلا هم ما در یک جنگ بسیار بسیار فرسایشی با آمریکایی ها قرار داریم. ما در دنیا میبینیم که کشورهای بالاخره مستعمره، تحت اشغال یا به نحوی وابسته زیاد بودن، ولی اونا هیچ کدامشان مثل افغانستان این رقم ناسنجیده شده وارد بازی نشدن و ضعیف وارد بازی نشدن. اونا از امکانات جهانی استفاده بسیار بهینه کردن. اونا بالاخره کشور خودشان را ساختن، مردمی بودن که بالاخره نخبگانش روی اصل پیشرفت در جامعه و در تاریخ جامعهشان اجماع نظر و توافق فکری داشتن که بالاخره ما جامعه را به کدام سمت باید رهبری بکنیم، از دنیا چی میخواییم، چی بکنیم. بعد از یک مدتی که اونا تانستن استفاده های بسیار خوب بکنن، روی پای خود استاد شون، اقتصادشان قوی شون، اردوی خود بسازن، زیر بناها را بالاخره تأسیس بکنن، اینا بسیار محترمانه تقاضا کردن از اشغالگران یا استعمار کنندگان که یعنی وطن ما را ترک بگوین و اگر ترک نکنین ما هم بالاخره به مرحله رسیدیم که میتونیم با شما وارد یک جنگ قوی شیم. خب افغان ها این کار را نکردن. افغان ها آمدن بالاخره فقط اعلام جهاد کردن بدون این که بسنجن عواقبش چی هست و هیچ وقت متوجه نشدن که ما هر سنگی را که میزنیم گویا به شیه خود ما میخورن و یک شیه در افغانستان میشکنن. ما بالاخره وارد این درگیری های بسیار بسیار گسترده رسیدیم و هیچ وقت نتونستیم که جامعه را از فاز نظامی امنیتی عبور بدهیم، بریم به یک فاز سیاسی اقتصادی با دنیا وارد تعامل شیم. به این دلیل خب سخنان رئیس جمهور غنی یک بخشش برمیگردد بالاخره به همین بازه های که به صورت غیر صادقانه و حتی بیرحمانه در منطقه جریان دارند و ضررش متوجه افغانستان میشه. ولی از طرف دیگه هم باید بپذیریم که خب ما تا چی وقت دنیا را متهم بکنیم؟ ما خود ما باید هوشیار شیم و منافع خود ما را در مسیر بازی های کلان بین المللی باید قرار بدیم.
خب در همین حال شماره به حکومت موقت تاکید دارند، اما رئیس جمهور غنی یگان راه حل با پذیرفتن جمهوریت تاکید میکنه و گفته تنها قدرت را به کسی میسپاره که از راه انتخابات به قدرت برسه. این دیدگاه چقدر میتونه به روند صلح در افغانستان کمک بکنه؟
در این مورد ما شاید برای جمهوری افغانستان موافق باشیم، به این دلیل که در سنت سیاسی جامعه چیزی که بسیار بسیار مهم است پایداری سیاسی است. ما در افغانستان به دلیل عدم پایداری سیاسی بوده که بالاخره روز به روز تضعیف شدیم. همیشه آمدیم حکومت ها را خراب کردیم، تأسیسات را از بین بردیم، هیچ استراتژی دراز مدت نداشتیم، کارها روزمرگی بودن، همه چیز را تصیف را آغاز کردیم، به یک مرحله رساندیم، دوباره پس از صفر شروع کردیم. این عدم ناپایداری سیاسی بوده که بالاخره هیچ وقت چیزی به نام ثبات سیاسی در افغانستان شکل نگرفتند. حالا هم ما اگر بیاییم، درست است که مثلا ممکن است تیم حاکم در قدرت خیلی مورد نظر مردم جناح‌های سیاسی اینا نباشند، اما نظام یک چیزی هست، ساختارها، روندهای سیاسی اجتماعی اقتصادی اینا چیزیست که متعلق به هیچ تیمی به هیچ جناحی نمیشن. ما نباید چون این برداشت داشته باشیم که جمهوریت یعنی تیم مثلا آقای اشرف غنی یا تیم دکتر عبدالله. جمهوریت یعنی دستاورد تاریخی مردم افغانستان، دستاورد یعنی تلاش های سابقانه جامعه جهانی برای در واقع عبور دادن افغانستان از یک وضعیت نامطلوب به یک وضعیت مطلوب. و بالاخره جمهوریت یعنی اینکه ما در واقع دفاع میکنیم از یک نوع پایداری، از یک نوع ثبات. شما فکر بکنین که اگر حکومت موقت هم ما ایجاد بکنیم، خواهانش باشیم، خب این حکومت موقت با کدام برنامه، با کدام میکانیزم، عاقبتش چی خواهد شد؟ و بعد ما برمیگردیم به گذشته با همین در واقع ناپایداری سیاسی، ما باز هم بیاییم این چیزهایی را از صفر بسازیم، بعد هم عواقبش نمیدانیم که این حکومت موقت چی خواهد کرد، باز هم آیا قدرت به شکل مسالمت‌آمیز از طریق یک انتخابات شفاف به رئیس جمهور منتخب انتقال پیدا میکنه نمیکنه، مسئله تفویض قدرت چی میشن، خلای قدرت چگونه جبران میشن، اینا همه مواردی است که هیچ سنجیده نشدن. فقط ایده به دلیل اینکه انتقام جویی بکنن، به دلیل اینکه امتیاز بگیرن، به دلیل اینکه بالاخره جنگ نیابتی استخبارات منطقه را در کشور پیش ببرن، میان گاهی از حکومت موقت حرف میزنن، گاهی بالاخره از یک تشکیل عبوری حرف میزنن، گاهی از امارت حرف میزنن. اینا هیچ کدامش به سود مردم افغانستان، به سود پایداری سیاسی نیست.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید مشروع خبرها و بخش اول مجله خبری تحلیلی بود. همچنان ما را همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر مجله دوم خبری را هم تقدیم شما میکنیم. اداره دارو و غذای افغانستان از داروهای غیرقانونی به این کشور ابراز نگرانی کرد. رئیس اداره دارو و غذای افغانستان امروز اعلام کرد که تنها در حدود 6% داروها و اقلام بهداشتی مورد نیاز این کشور در داخل تولید و بخش مهمی از آنها از راه‌های غیرقانونی وارد می شود. ابراهیم شینواری افزود که سال گذشته 1 میلیارد دلار دارو وارد افغانستان شد، اما تنها بیش از 40 میلیون دلار آن در گمرکات این کشور ثبت شده است. اتحادیه شرکت‌های واردکننده داروی افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر داروهای غیر مجاز از راه‌های غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند که در فهرست داروهای این کشور مجاز نمی‌باشند. افغانستان از علاقمندی مسکو برای سرمایه گذاری در بخش راه آهن این کشور استقبال کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در سفر مسکو با الکساندر نیکولایوویچ موروزوف معاون وزارت تجارت و صنایع روسیه دیدار و بر توسعه روابط و همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کرد. حنیف اتمر نیز در این دیدار گفت که مسکو و کابل در تقویت همگرایی در سطح منطقه نقش اساسی دارند و از این رو افغانستان خواهان طرح و تطبیق پروژه های مشترک اقتصادی و تجاری با روسیه است. در این دیدار این مقام روس اعلام کرد که بخش دولتی توسعه راه آهن روسیه و همچنین بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری و همکاری در بخش توسعه راه آهن افغانستان هستند. همچنین دو طرف توافق کردند تا تیم فنی اداره خط آهن افغانستان برای خریداری ملزومات و صحبت درباره همکاری ها از جمله آموزش کارمندان این اداره به زودی عازم روسیه شود. در ادامه دعوت میکنم گزارش نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا رو بشنوید که همکار ما سید محمد امین عالمی از کابل تهیه و ارسال کرده است.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه دهم حدود در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 45 پول، فروش 77 افغانی و 55 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 30 پول، فروش 93 افغانی و 40 پول. یک پوند استرلینگ خرید 106 افغانی و 50 پول، فروش 106 افغانی و 60 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 60 پول، فروش 20 افغانی و 70 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی و 5 پول، فروش 21 افغانی و 15 پول. یک دینار کویت خرید 249 افغانی، فروش 249 افغانی و 15 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 20 پول، فروش 3 افغانی و 30 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1060 افغانی، فروش 1062 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 484 افغانی، فروش 485 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3560 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3350 افغانی، هر گرم طلای عربی 2990 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2930 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2380 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2160 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی در راستای اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایران با تاکید بر توسعه صادرات غیر نفتی برای تحقق حق حضور ایران در اقتصاد جهانی گفت که توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت است. اولین محموله واکسن چینایی کرونا سینوفارم وارد ایران شد. اولین محموله واکسن چینی کرونا سینوفارم امروز از چین وارد ایران شد. این محموله شامل 250,000 دوز واکسن است. و گزارش خبرگزاری ایران پرس، پیش از این ایران با واردات واکسن روسیه کرونا موسوم به اسپوتنیک وی واکسینیشن کرونا را آغاز کرده بود. همزمان با واردات واکسن در ایران تلاش برای ساخت واکسن ایرانی کرونا به نام کوو ایران برکت در حال انجام است و مرحله اول آزمایش بالینی آن نیز به اتمام رسیده است. و اما حداقل 16 نفر در سوئیس پس از تزریق واکسن‌های فایزر و مدرنا جان خود را از دست دادند. نهاد تنظیم کننده بازار دارو در سوئیس اعلام کرد که حداقل 16 نفر در سوئیس پس از دریافت واکسن‌های آمریکایی جان باختند. این نهاد 364 گزارش درباره عوارض و واکنش‌های جانبی به دنبال واکسینه شدن را بررسی کرد که 199 مورد مربوط به واکسن فایزر و 154 مورد مربوط به واکسن مدرنا بود. همچنین 95 واکنش جدی از جمله 4 مورد شوک آنافیلاکتیک و 16 مورد مرگ شناسایی شده است. در بیانیه منتشر آمده است که در 16 مورد جدی افراد پس از واکسینه شدن در فواصل زمانی مختلف جان خود را از دست دادند. میانگین سنی آنها 86 سال بود و بیشتر آنها قبلا بیماری های جدی داشتند. پیشتر نیز اعلام شده بود کاملا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که دومین دوز واکسن مدرنا را در 26 جنوری دریافت کرده بود دچار عوارض جانبی این واکسن شده است. اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران رئیس این فدراسیون را انتخاب کردند. با رأی مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال امروز شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای 4 سال آینده انتخاب شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در سالن اجلاس سران و با حضور مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، نماینده سازمان بازرسی و اعضای مجمع برگزار می شود. نماینده فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا هم به صورت آنلاین بر روند رأی‌گیری نظارت دارد. 87 نفر اعضای مجمع هستند و حق رأی دارند. در بخش ریاست و در رأی‌گیری دور نخست شهاب الدین عزیزی خادم با 35 رأی و کیومرس هاشمی با 24 رأی به دور دوم رسیدند. مصطفی آجرلو 18 رأی و علی کریمی 9 رأی کسب کرده و پس از اینکه به دور دوم نرسیدند محل رأی‌گیری را ترک کردند. در رأی‌گیری دور دوم عزیزی خادم 49 رأی کسب کرد و سکان هدایت فدراسیون فوتبال را بر عهده گرفت. هاشمی نیز 38 رأی کسب کرد. عزیزی خادم سابقه حضور در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران را دارد. پیش از این مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت و پس از کنارگیری او حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون شد. فیلم کوتاه کلاس رانندگی توانست 3 جایزه جشنواره فیلم هند را کسب کند. فیلم کوتاه کلاس رانندگی با کارگردانی مرضیه ریاحی از جشنواره جهانی فیلم سینما سفر هند 3 جایزه گرفت. این جشنواره در 2 بخش آماتور و حرفه‌ای برگزار شد که در بخش حرفه‌ای 3 جایزه به فیلم کوتاه ایرانی کلاس رانندگی تعلق گرفت. در این جشنواره جایزه بهترین کارگردانی جشنواره به مرضیه ریاحی، جایزه بهترین تدوین به حسین نشاطی و جایزه بهترین فیلمنامه به مرجان ریاحی اهدا شد. جشنواره جهانی فیلم سینما سفر هند ماه فوریه در شهر بمبئی برگزار شد. و سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 93 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد جان باختگان این ویروس در کشور به 60073 نفر رسیده است. سیما سادات لاری با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در کشور افزود در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8010 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 494 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت صحت‌عامه ایران اظهار داشت که مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,631,169 نفر رسیده است. لاری گفت تاکنون 1,393,125 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون بیش از 114 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,538,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شویم. خدا نگهدار. خب دوستان و عزیزان شنونده، بخش دیگری از خبرها را شنیدید. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه نشان راه را بشنوید.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. با برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. یکی از ویژگی‌های فطری انسان، دوست داشتن خود یا به عبارتی خوددوستی است. این ویژگی فطری خواستگاه بسیاری از رفتارهای اوست. حتی گرایش به خدا و محبت به خدا نیز در این گرایش نهفته است، چرا که هر انسانی دوست دارد که به بهترین و بالاترین درجات کمال و سعادت دست یابد. سعادتی که نه تنها زندگی دنیای او، بلکه زندگی جاوید او در آخرت را نیز تضمین نماید. انسانی که خود را دوست دارد، به نظر دیگران درباره خودش اهمیت می‌دهد. اینکه مردم درباره او چگونه قضاوت می‌کنند برایش مهم است. آیین مقدس اسلام نیز به نظر و دیدگاه مردم اهمیت می‌دهد. چنانچه در روایات متعددی آمده که اگر شخصی بمیرد و 40 نفر از مردم با ایمان بر جنازه او حاضر شوند و بگویند خداوندا، ما از او بغیر از نیکی چیزی نمی دانیم و تو داناتری به احوال او از ما، خداوند نیز رحمت بر آن میت نموده و می فرماید من گواهی شما را پذیرفتم و آن گناهانی را که من می دانم و شما نمی دانید آمرزیدم. همچنین در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند اولین چیزی که در عنوان نامه مؤمن پس از مرگش می نویسند چیزی است که مردم در حق او می گویند. اگر نیک بگویند نیک می نویسند و اگر بد بگویند بد می نویسند. همراهان عزیز ارجمند، تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان نشان راه را برای شنیدن انتخاب کردید.
دوستان عزیز، در این لحظه حجت الاسلام فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. موضوع ما فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. حضرت امیر علیه السلام در یه روایتی فرمودند: لا یقل عمل مع التقوا، هیچ عملی با تقوا اندک نیست. و کیف یقل ما یتقبل، چگونه اندک است آنچه که پذیرفته شود. اسلام دنبال کیفیت عمله، دنبال کمیت نیست. گاهی وقتا آدم به بقیه کمک میکنه، 100 کیلو نون خوش قاب درد نمیخوره، ما چیکار بکنه؟ اما یه دونه نون بگیر، نون برشته خوب داغ بده صبحونه بنده خدا بخوره، این میشه عمل با ارزش. رو کیفیت کار بکنیم. امام علیه السلام فرمودن هیچ عملی با تقوا کم نیست. یعنی شما هر عملی انجام بدی ولی با تقوا باشه، عمل بسیار بزرگیه، عمل کوچکی نیست. تقوا چیست؟ روایت داریم تقوا یعنی آدم خیشتنداری بکنه، گناه نکنه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن تقوا چیست؟ امام اینجوری مثال زدن: یه وقتی شما در یه سرزمین پرخار دارید راه میرید، کفش هم ندارید، چگونه شما راه میروید جوری که خار به پاتون نخوره؟ به این میگن تقوا. یعنی شما هر عملی داری انجام میدی، سعی کن این عمل رو با معیار تقوا انجام بدی. آقا اگر شما داری عزاداری برای امام حسین علیه السلام میگیری، مزاحم همسایه‌ها دیگه نشو. آقا اگر شما داری اطعام میکنی به فقرا، مواظب باش به کسی اهانت و توهینی نشه. یکی از رفقا میگه رفتیم یه جلسه روزه بود، ما منبرشو رفتیم، 30-40 نفرم بودن و قرار بود بعد شام بدن. سفره رو که پهن کردن، یه بنده خدایی از تو خیابون آمد سر سفره نشست. صاحب خونه گفت بلنش برو بیرون، این سفره ویژه است. گفت مگه اینجا روزه امام حسین علیه السلام نیست؟ گفت هست، ولی تو رو راه نمیدیم. میگه این فقیر بنده خدا رو انداخت بیرون، اینم چند تا فوشش رکیک داد و رفت. آقا تقوا اینه، شما هر عملی انجام میدی با تقوا. اگه میخوای نون بگیری برای آدم فقیر، همون نون سالم به درد بخور بگیر. بعد در ادامه امام علیه السلام اشاره میکنن به یک نکته بسیار کلیدی، میفرماین و کیف یقل، چگونه کم است در حالی که یتقبل، پذیرفته بشه. یعنی آنچه که در اعمال و عبادات ما مهمه اینه که خدا قبول بکنه. گاهی وقتا ما اعمال رو انجام میدیم ولی خدا قبول نمیکنه. طرف مسجد میسازه، خدا قبول نمیکنه. حسینیه میسازه، خدا قبول نمیکنه. به دیگران کمک میکنه ولی خدا قبول نمیکنه. پس وقتی معیار قبولی اعمال تقواست، شما سعی بکن تقوا داشته باشی که خدا اون عمل رو قبول بکنه. هر عملی رو خداوند قبول بکنه میشه عمل بسیار با ارزش. پس سعی بکنیم همیشه در همه کارامون تقوای الهی رو رعایت بکنیم. هر کار کوچکی داره انجام میدی. آقا شما میخوای به عروس کمک بکنی، جهیزیه، یخچال میخری با مننت، پنکه بخری بی مننت، همون پنکه رو بخر ولی بی مننت. آقا اگر پول نداری بقیه کمک بکنی، با زبون امیدوارشون کن، بگو آقا من دعا میکنم ایشالله درست میشه. بهتر از اینه که شما پول بهش بدی ولی پسترش بری حرف در بیاری. پس سعی بکنیم همیشه در کارامون تقوا رو معیار قرار بدیم، هم با برکت میشه هم مقبول. و کلام امام علیه السلام که میفرمند بحث تقوا و قبولونی، میگن ما آیه داریم در قرآن، حابیل و قابیل هر دوتا اومدن قربانی دادن، هر دو خدا رو قبول دارن، هر دو قربانی دادن، هر دو با هدف رضای خدا و تقرب الله، ولی از قابیل قبول نشد. چرا؟ قرآن میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، این است و بس، فقط اعمال و عبادات از آدمای قبول میشه که خودشون با تقوان. لذا این تقوای در عمل بسیار مهمه. تقوا داشته باشیم، تمام اعمال ما مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق، نویسنده مسیحی عرب، میگوید
علی ابن ابی طالب علیه السلام در منبر با آرامش خاطر و اعتماد کامل به خیشتن و سخن عادلانه خود می ایستاد و سخن می گفت. او بسیار زیرک و سریع الادراک بود و راز دل مردم، هوس‌ها و خواسته‌های درونی آنان را به خوبی می‌دانست. دلی داشت مالا مال از مهر، آزادی، انسانیت و فضیلت. علی ابن ابی طالب علیه السلام با راستی و راستگویی در زندگی شناخته شد و امتیاز یافت.
ای نور چشم عاشقان مولا